سراپا در افکار خودش غرق شده. لباس و کلاه اینجاست، روی صندلیه. اما مادرم دیگه حواسش به اونا نیست. پدر بزرگم نزدیکتر میاد، میبینه که او فکرش جای دیگه ایه. اساسو جلوی چشش تکون میده و میگه بیدار شو بچه. مادرم پلک میزنه و سرشو تکون میده. پدر بزرگم میپرسه به چی فکر میکردی؟ و او زورکی لبخند میزنه. داشتم به طوله فکر میکردم. پدر بزرگم دوباره کنار او میشینه. چونش رو به عصا تکیه میده. میگه چه تصادفی، منم داشتم به اون فکر میکردم. اونا حرفای همدیگه رو میفهمن. از زبان سرهنگ می شنویم.
دومین باره که پا به این اتاق گذاشتم. بار اول که 10 سال پیش بود همه چیز مثل حالا بود. انگار از 10 سال پیش دست نخوردن، یا انگار که از اون سپیده دم دور به این طرف وقتی که او به اینجا اومد تا با ممه زندگی کنه اصلا دلواپس زندگیش نبوده. کاغذها هم اونجا بودن، میز، چند تکه لباس کمبه‌ها، همه چیز هم اونجایی بود که امروز هست. گویی همین دیروز بود که طوله و من اومدیم تا این مرد و مقامات رو آشتی بدیم. در اون زمان شرکت موز از چلوندن ما دست برداشته بود و ماکندو رو با پسمونده آشغالایی که برامون به ارمغان آورده بودن رها کرده بود. با رفتن اونا طوفان برگ فرو نشست. آخرین نشانه های ماکندوی شاد و خوشبخت سال 1915 از بین رفت. دهکده ای ویرون به جامون. با 4 مغازه فکستنی و تاریک که به وسیله مردم بیکار و عصبانی اشغال شده بود که از خوشبختی گذشته و تلخی موندگار و چیره شونده حال عذاب میکشیدند. 6 ماه پیش یه روز صبح یادداشتی بی امضا پیدا کرده بودن که بر در همین خونه زده شده بود. کسی علاقه به اون نشون نمیداد و یادداشت همونجا موند تا اینکه آخرین بارون ریز حروف سیاهش رو شست و کاغذش رو آخرین بادای فوریه در هم پیچید و ناپدید کرد. اما در اواخر سال 1918 یک نفر از دکتر منزوی با مقامات صحبت کرد. باید به اونا گفته می شد که سالهای اول زن سرخپوستی که با او زندگی می کرد مغازهی به راه انداخت و یک روز در مغازه دیگه باز نشد. گمون می کردن که ممه و دکتر در به روی خودشون بستن و با سبزیهایی که خودشون تو باغچه کاشتن زندگی می کنن. اما یادداشتی که در این گوشه پیدا شد حاکی از اون بود که دکتر زن خودش رو کشته و توی باغچه خاکش کرده. برای که میترسید مردم شهر ممه رو وادار کنن که او رو مسموم کنه. مامورا درها رو شکستن و خونه رو زیر رو کردن، حیاط رو کندن و برای پیدا کردن جسد ممه حتی لگن مسترا هم پشت رو کردن. اما کوچکترین نشونه ای از او پیدا نکردن. در اون اوضاع احوال خیال داشتن دکتر رو به زور بیرون بکشن و در میدون عمومی به نام قانون قربانیش کنن. اما طوله قدم پیش گذاشت و منو به دیدن دکتر دعوت کرد. وقتی از در عقبی خود رو به اتاق او رسوندیم با بقایای مردی رها شده در نعنو روبرو شدیم. در این دنیا چیزی هولناکتر از بقایای یک مرد نمیتونه وجود داشته باشه. به نظر میومد که از قشری از غبار که همه چیز رو در اتاق فرا گرفته بود پوشیده شده. اما چشمای زرد و بی‌عاطفه‌اش همچنان از همون قدرت درونیش نشان داشت. سیبیلش رو کوتاه کرده بود اما از ته نتراشیده بود. وقتی حرف زد صداش مثل همون صدای بریده بریده و خستباری بود که به خونه ما آورده بود. گفت که حرفی برای گفتن نداره. گفت پلیس درهای خونش رو شکسته و بدون اجازه حیات خونش رو کنده. اما حرفاش بوی اعتراض نمیداد. گفت که ممه گذاشته و رفته. همین. گفت که یه روز دیده چمدونش رو میبنده و حتی وقتی او رو لباس پوشیده و با کفش پاشنه بلند و چمدون به دست دیده که در آستانه در وایساده، بازم حرفی به اون نزده. دکتر گفت اون وقت بلند شدم و پولی رو که توی کشو مونده بود به او دادم. پرسیدم چند وقت پیش بود دکتر؟ و او گفت میتونی از موام حدس بزنی؟ موامو فقط او کوتاه میکرد. طوله در اون دیدار حرف زیادی نزد. از لحظه ای که پا به اتاق گذاشت تحت تأثیر سر و وضع تنها مردی قرار گرفته بود که پس از 15 سال اقامت در ماکوندو هنوز ملاقاتش نکرده بود. اون وقت اون شب آخر که تو ایوون بودیم به یادم اومد. گفتم ایشون طوله هستن دکتر. به من قول دادی که یه بار اون رو ملاقات کنی. دکتر لبخندی زد و گفت نمیدونم چرا این کار رو نکردم. یک باره متوجه شدم که طوله در اثر روبرو شدن با این غریبه قدرت معمولی خودش رو از دست داده. اولین بار بود که همدیگر رو میدیدم و آخرین بارم بود. با این همه زندگی دکتر اگه تا امروز صبح ادامه یافته به خاطر این بود که در اون شبی که مردم از دکتر تقاضا کردند که به مداوای زخمی ها بپردازه و او حتی در رو باز نکرد، طوله به میل خود به جانبداری از او پا در میون گذاشته بود.
از زبان ایزابل می شنوید. پدرم ساکت بود. پس از مدتی گفت طوله به زور شلاقم که شده وادارشون میکرد بیان. نگران بهت و آشفتگی بچه هستن. چیزی نمونده پسرم هم تو هوای جوشان و گداخته این چهارشنبه محو بشه. درست همونطور که 9 سال پیش مارتین غیب شد. همون وقت که از پنجره قطار دست تکون داد و برای همیشه ناپدید شد. اگه شباهت این بچه به پدرش همینطوری پیش بره، هرچی براش جون کندم بیهوده است. 5 سال پیش بچه چیزی از پدرش به ارث نبرده بود. اما حالا از وقتی که خنوا گارسیا با 6 تا بچهش که 2 جفتشون دوقلو بودن به ماکوندو برگشته، انگار همه چیزش به پدرش رفته. خنوا چاق و پیر بود. رگای آبی از دور چشاش بیرون زده بود که به چهرهش که قبلا تمیز و مرتب بود حالت زننده‌ای می‌بخشید. میونه بچه های ریز و درشتش با اون کفش های کوچیک و سفیدشون و توری های نیمه شفاف و ارگاندی شادی پر همهمه و آشفته ای از خود بروز میداد. میدونستم که خنوا با رئیس یک شرکت عروسکسازی ازدواج کرده بود و از دیدن بچه هاش نوعی ناسازگاری و بیزاری احساس میکردم. به نظرم میرسید که بچه ها حرکاتی غیر ارادی دارن. انگار حرکاتشون توسط مکانیزم مرکزی و واحدی اداره میشد. کوچولو بودن و به طرز منقلب کنندهی به هم شباهت داشتن و هر شیشتاشون کفشا و توریای یکسان و یک جور داشتن. خوشحالی آشفته خنوا مثل حضورش غرق در اسباب و اساس مدرنش در شهری ویران شده که گرد و غبار نابودش کرده بود به نظرم دردناک و غم‌انگیز می نمود. در شیوه حرکات و خوشبختی ظاهر و احساس اندوهش برای راه رسم زندگی ما که به گفته او با اون چه در شرکت عروسک‌سازی دیده بود اون همه تفاوت داشت، چیزی تلختر از حضورش که به طرز تسلی‌ناپذیری مضحک می‌نمود نهفته بود. با نگاه کردن به او یاد ایام گذشته افتادم. بهش گفتم تو خیلی چاق شدی و اون وقت او غمگین شد و گفت از قرار معلوم خاطرات باید آدم رو چاق کنه. و همونجا ایستاد و به دقت به بچه نگاه کرد. گفت چه بلایی سر جادوگر با اون کت چهار دکمش اومده؟
و من که میدونستم از ماجرا خبر داره صاف و پوسکنده به او جواب دادم گذاشت رفت. و خنوا گفت به جز این بچه چیزی برات نگذاشت؟ و من به او گفتم که نه، فقط همین بچه رو گذاشت. خنوا دهنش به خنده شلوول و عامیانه باز شد. گفت باید خیلی بیرگ و بیبخار باشه. خنوا پیش از خداحافظی به بچه خیره شد و گفت واقعا درست شبیه خود اونه. تنها چیزی که کم داره یک کت چهار دگمه است. و از اون لحظه به بعد بچه در نظرم درست شبیه پدرش بود. انگار خنوا نکبت هویت خودش رو با خودش آورده بود. گهگاه بچه رو با آرنجای تکیه داده به میز و سر متمایل به شونه چپ و چشمای مهالودش که به هیچ سو نمی نگریست غافلگیر می کردن. درست شبیه پدرش بود. در لحظه ای که به گلدانهای میخک نرده تکیه می داد و می گفت حتی اگر به خاطر تو هم نبود دلم می خواست که بقیه عمرم رو در ماکوندو بگذرونم. گاهی چنین خیال می کنم که او می خواد همون حرفا رو به زبون بیاره. حالا که کنار من ساکت نشسته و با دماغش که از فرط گرما گرفته ور میره چطور میتونه اون حرفو بزنه؟ ازش پرسیدم ناراحتت میکنه و اون میگه نه، با اینکه فکر میکرد که نمیتونه عینک رو تحمل کنه. به اون میگم نمیخواد نگران باشی و کراواتشو باز میکنم. میگم وقتی به خونه رفتیم میتونی استراحت کنی و حموم کنی و اون وقت به طرفی که پدرم همین از سایه صدا زد کاتاوره نگاه میکنم. او پیرترین مرد گواخیرویی رو صدا می زد. سرخپوستی سنگین و کوتاه قده که روی تخت خواب سیگار می کشید و هنگامی که اسم خودش رو می شنوه سرش رو بلند می کنه و چشمای ریز و افسردش رو به صورت پدرم می دوزه. اما وقتی پدرم می خواد دوباره حرف بزنه صدای پای شهردار که تلو تلو خوران به طرف اتاق خواب میاد از اتاق عقبی به گوش می رسه. دوستان عزیز خسته نباشید. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب 11 بخش بازخوانی داستان طوفان برگ نوشته گابریل گارسیا مارکز رو با تنظیم رادیویی مجتبی گلستانی شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
گروه نمایش شبکه رادیویی دنا تقدیم می کند. نصیب، نوشته عبدالرضا سواعدی، بازیگران فاطمه میرزایی، ایرج شریفی، فردین جهانتاب و تهمینه امیری. صدا بردار مهدی حیدری. گوینده متن جهانبخش صابری. تهیه کننده و کارگردان میترا الهی.
کمال اومدی؟
بله، چی شد؟
دکتر دیدش گفت که چیزی مهمی نیست، خدا رو شکر.
خب الحمدلله، تو هم دیوونمون کردی یا؟
الهی بمیرم.
بس بابا، تو هم همش میخوای بمیری.
دکتر پرسید تنها زندگی میکنه. نفهمیدم از کجا فهمید.
خب معلومه همه میفهمن تنها زندگی میکنه این نوبر برادرت.
یعنی چه کمال؟ مگه میشه فهمید کی تنهاست کی تنها نیست؟
یعنی این افرادی که تنها زندگی میکنن بعد از مدتی چهرهشون تکیده میشه، زشت میشن، از دور کلن خارج میشن.
وا بلا بدور، چی میگی کمال؟ یعنی امیر از دور خارج شده، زشت شده؟ یعنی چی این حرفا؟
بابا شوخی کردم. بریم بریم ببینیم اگه مشکلی نیست ببریمش خونه.
بریم. امیر قربونت برم داداش، بیا با ماشین بریم. آدم ماشین داره برای چی؟
واسه این که هوای کره زمین رو آلوده کنه، همین.
نه بابا، این داداشت برای خودش کلی فیلسوفه.
نیاز نیست فیلسوف باشی برادرم.
آره.
یه نگاهی به آمار و ارقام بنداز، همه چی دستت میاد.
حالا از این آمار و ارقام که بگذریم، آقا امیر ریه های شما حساس شده برادر من. درسته که این دفعه جستی ملخک، ولی ممکنه به دلیل بیتوجهی شما دوباره ریه هات اوت کنه ها. دیدی یه سرماخوردگی ساده کارتو به بیمارستان کشون.
تقصیر خودم.
آره
خب یه چند سالی افتادم به قلیون کشیدن، اینم آخر عاقبتش.
واش هوا خیلی سرد شده
ها. آره
خب خواهر من با شوهرت برین خونه، چرا دنبال من را افتادین؟
دست درد نکنه. دنبالت را افتادیم؟ مرد مامن، این دختر دل تو دلش نبود، همش تو راه گرگه میکرد. ببخشینا، مثل که جنابالی موقتا بستری شده بودی ها.
من قربون دل مهربون این خواهرم برم.
آره
اما شما بی خودی این همه نگران بودین، به خدا چیزیم نبود.
آره
فقط احساس کردم نفسم سنگین شده. تازه اگه فرزانه پشت تلفن قسمم نمیداد عمرن بهش نمیگفتم بیمارستانم.
نه عزیز، من و کمال دوست داشتیم یه خورده قدم بزنیم. تازه قدم زدن برای کمال خیلی خوبه. ببین شکمش چقدر اومده جلو. این شوهر من اصلا به فکر فیزیکش هم نیستا.
بله دیگه، یواش یواش به این شکمش باید گفت طبل اسکندر.
ای بابا تقصیر من چیه؟ به این خواهرت بگو این هم غذای خوشمزه درست نکنه تا ما اضافه وزن نیاریم.
ای بدجنس، به خدا امیر اگه یه روز برنج درست نکنم اما خودش و وروجکش خونه رو میذارن رو سرشون. دروغ میگم کمال؟
خب تقصیر خودته، عادتمون دادی.
ها خدا کنه همیشه اینقدر با هم خوب باشین، قدر همو بدونی.
آره
امیر، قربونت برم داداش، بیا بریم خونمون یه چند روزی پیش ما باش، تازه تو درسای ناصرم کمکش میکنی، اونم سرگرم میشه.
آره آره اینا والا پول معلم خصوصی نمیخوای بدی ها؟ از ما خرج میکنی؟
بابا بیا تو رو خدا، مگه ما غریبه ایم؟ بیا بریم خونه.
چشم، من جمعه خونه شما.
خب
ولی الان معذورم، یه خورده کار دارم، باید امروز و فردا کارامو انجام بدم.
امیر داداش بیا بریم خونه، بازم داری بهونه میاری.
نه جمعه فرزانه، خونه رو گذاشتم تو بنگا برا فروش یا رن.
اه چرا؟
خسته شدم، اون خونه دیگه داره اذیتم میکنه.
خستگی تو به خونت ربطی نداره امیر جان، تنهایی داره اذیتت میکنه.
نمیدونم، شاید.
آره.
به هر حال امروز و فردا باید خونه باشم تا اگه مشتری پیدا شد علاف نشه. خب دیگه رسیدیم به چهارراه، کمال فرزانه.
بله عزیزم.
ممنون که به خاطر من این همه خودتون رو به زحمت انداختین، ناصر رو از طرف من ببوسین.
پس وعده ما جمعه، امیر یادت نره ها.
حتما.
امیر تو رو به ارواح بابا و مامان مواظب خودت باشا، منم مرتب بهت زنگ میزنم.
چشم عزیز من، چشم.
خب خب خدا حافظ. خدا حافظ.
خدا حافظ امیر جان.
خدا حافظ، مراقب خودتون باشین.
خدایا خودت حفظش کن.
تا پارکینگ یه خورده دوره، تاکسی بگیرم؟
نه کمال، قدم بزنیم بهتره.
خوشم میاد خواهر و برادر عین همن، بریم.
من خیلی نگرانم کمال، میگی چی کار کنم؟
هیچ کاری نمیشه کرد.
یعنی واقعا هیچی؟
بابا این برادر تو 45 سالشه، کمتر مردی بتونه تا این سن عذاب بمونه، اصلا درست نیست.
نمیخواد، چی کارش کنیم؟ نمیخواد.
خب نمیخواد که نخواد، تا آخر عمرشم که نمیشه مثل بچه ها نگرانش بود. دیدی چقدر لاغر شده؟ آره
درست میگی، الهی خواهرش بمیره.
به جای اینکه آرزو کنی بمیری، آرزو کن این برادر تو رو عقل بیاد.
تو نمیدونی کمال، امیر ازدواج نمیکنه.
برای چی آخه؟ ای بابا، کی گفته برادرت باید تا آخر عمرش تنها زندگی کنه؟
کسی نگفته، خودش اینطوری میخواد.
خب برای چی؟
اون خاطرخواه دختری بود که بهش نرسید.
کیو میگی؟
یه دختری بود تو همسایگیمون.
خب
کمال خیلی خاطرشو میخواست.
خب
خدا بیامرز مادرم رفت و باهاشون صحبت کرد، اما پدر دختر قبول نکرد. گفت که تو فامیلشون رس نیست که دخترشونو به غریبه بدن.
به همین راحتی؟ خب یعنی چه آخه؟
من چی میدونم، ندادن دیگه. امیرم دو سه مرتبه خودش رفت خونه دختره تا با باباش حرف بزنه.
خب
آخه باباش ناراحت شد، اومد خونه ما و گفت که اگه امیر دست از سر دخترش بر نداره میره از امیر شکایت میکنه. به خدا
چه خبره؟
به خدا چرا میخندی؟
همین جوری.
خلاصه حتی همسایه‌ها خواستن واسطه بشن.
خب
یه روز صبحم که از خواب بیدار شدم، دیدم مادرم داره گریه میکنه. رفتم و ازش علتشو پرسیدم.
خب
به کوچه اشاره کرد. رفتم دیدم که امیر نشسته کنار خونه اون دختر و سرش انداخته پایین. رفتم جلو، دیدم اونی که نباید بشه شد.
چی شده بود؟
از اونجا اسباب کشی کرده بودن و رفته بودن.
ای داد، خونواده دختره؟
آره، شب قبل بدون این که بی هیچ کدوم از همسایا بگن رفته بودن. دیگه هم خبری ازشون نشد، همه میگفتن به خاطر امیر بوده.
ببینم، خود دخترم امیر رو دیده بود؟
آره، دختره همکار امیر بود، همدیگر رو خوب میشناختن.
همکارش؟
آره، اونم خیلی خاطر امیر رو میخواست.
عجیبه، اینا رو هیچ وقت به من نگفته بودی.
به خاطر امیر بود. امیر از همون روز دیگه عطای زن گرفتن و به لقاش بخشید. ما هم هرچی اصرار کردیم به نتیجه نرسیدیم، دیگه دست شستیم از داماد شدن امیر. مامانم هم روی همین قضیه ناراحتی قلبی پیدا کرد و آخرش هم که از دستمون رفت.
خدا رحمتش کنه. عجب.
نمیتونم. شاید به قول قدیمی ها قسمت و نصیبش اینه.
قسمت و نصیب؟
کمال.
بله.
خونه چیزی نداری ما، بریم از اون سوپری یه مقداری خرید کنیم.
باشه بریم. بفرمایید آقا مهندس.
من مهندس نیستم مادر.
خب منم اینقدر پیر نیستم که بهم بگی مادر، همون سغرا خانم بگی کافیه.
آه بله معذرت میخوام.
آها میبینین حیات داره، خوبه دیگه ها، بزرگم هست. ببینم از خونه حیات دار که بدت نمیاد.
نه اتفاقا خیلی هم دوست دارم خونه حیات داشته باشه.
ها ببینم چرا دوست داری؟
حیاتو میگین دیگه ها؟
ها نه خب معلوم حیاتو میگم.
خب به خاطر این که خونه پدرم حیات داشت و هزار تا خاطره از اون حیات داریم، یادش بخیر.
عجب، واسه همین آپارتمان نمیخواستی ها؟
آره ننه سغرا.
ننه سغرا کیلو چنده پسر؟
ها؟
اوه من سغرا خانومم. چند سال سغرا خانومم؟ بعد تو در عرض کمتر از چند دقیقه اسم منو عوض کردی؟
معذرت میخوام سغرا خانم، حواسم رفت به این خونه قشنگ شما.
ببین با این اداها نمیتونی قیمت خونه رو پایین بیاری یا؟ بهت گفته باشم؟
برای چی؟ من که در مورد قیمت خونه حرفی نزدم. زدم؟
در ضمن چند نفرین؟
چند نفر؟
من دارم انگلیسی حرف میزنم.
بازم عذر میخوام، یه نفر.
چی؟
گفتم یه نفر.
به 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 به، عجب آشی واسم پخته این بونگاییه.
چی شده مگه؟
میخواستی چی بشه ها؟
شما بگو چی شده. مش سغرا.
وا مش سغرا کیه؟ من همون سغرا خانومم.
چرا عصبانی میشی سغرا خانوم؟ بفرمایین چرا فرمودین عجب آشی براتون پخته اون بونگایی؟
بفرما بیرون.
اه چرا آخه؟
چون من دختر مجرد دارم، مجردیم یعنی هزار و یه بدبختی. به به، فردا این خونه میشه گاو پیشونی سفید.
بله؟
بله و بلا. بیرون تان انداختمت بیرون، بیرون.
شما یه لحظه صبر کنید تا من حرفامو بزنم، اینجوری که درست نیست.
میگم خونه نمیدم، یعنی خونه نمیدم.
عجب، بابا یه لحظه وایسا سغرا خانوم.
سغرا خانوم.
باشه باشه، به من نگاه کن.
خیلی خوب نگاه کردم. که چی؟
به من میاد چند سال داشته باشم.
وا مگه من مأمور ثبت احوالم؟ من چه میدونم تو چند سالته؟
حدس بزنین بابا، حدس بزن.
خیلی خوب، باید 35 سال داشته باشی.
خودم امیدوار شدم، خیلی ممنون. به من میاد اهل این مسائلی باشم که شما فرمودی؟
خب من از کجا بدونم؟
خب پرسجو کنین، همین آقای ساعدی که بونگا داره منو کاملا میشناسه، اگه ایشون منو تایید بکنه مشکلی نیست.
آها نه، اگه آقای ساعدی بگه مشکلی نیست.
خدا پدر و مادر آدم منطقی و بیامرزه.
بیامرزه پدر و مادر خودتو. خیلی خوب بیا، بیا تا اتاقا و سالونو بهت نشون بدم. ببینم